سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا از حسن روحانی خواست در زمینه پرونده نازنین زاغری همکاری کند. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه آغاز ترمیم روابط دو جانبه را اعلام کردند. و سازمان ملل هشدار داد 2 میلیون نفر در شهر حلب سوریه آب آشامیدنی ندارند. ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا، در تماس تلفنی با حسن روحانی خواستار همکاری او در پرونده نازنین زاغری ردکلیف شد. به گزارش رویترز، سخنگوی خانم می تایید کرد که در تماس تلفنی دو طرف در روز سه‌شنبه، نخست وزیر بریتانیا به آقای روحانی گفته موضوع شهروندان دو تابعیتی از جمله خانم زاغری در تقویت روابط لندن تهران نقش دارد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران در گزارش این گفتگوی تلفنی به این بخش از سخنان نخست وزیر بریتانیا اشاره‌ای نکرده است. بر اساس این گزارش، آقای روحانی از خانم می درخواست کرده که تلاش‌ها بر اجرای مفاد توافق هسته‌ای برجام متمرکز شود. نازنین زاغری ردکلیف تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای بنیاد تامسون رویترز، بنیاد خیریه وابسته به خبرگزاری رویترز کار می‌کند. خانم زاغری روز 15 فروردین امسال هنگام خروج از ایران بازداشت شد. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه او، آغاز روند ترمیم روابط دو جانبه را اعلام کردند. رؤسای جمهوری دو کشور روز سه‌شنبه برای نخستین بار بعد از حدود 8 ماه تیرگی روابط در شهر سن پترزبورگ در روسیه با یکدیگر دیدار کردند. آقای پوتین پس از این دیدار گفت روند احیای روابط تجاری و اقتصادی ترکیه و روسیه آغاز شده است. رئیس جمهوری روسیه در این حال تصریح کرد که این روند زمان خواهد برد. آقای اردوغان هم ولادیمیر پوتین را دوست عزیز خود خواند و گفت دو کشور می توانند روابط خود را به سطحی نزدیکتر از گذشته ارتقا دهند. روابط مسکو و آنکارا پس از سرنگون شدن یک هواپیمای جنگنده روسیه از سوی ترکیه حدود 9 ماه پیش به تیرگی گرایید. در پی ابراز تأسف آقای اردوغان از این واقعه، در تیر ماه گذشته روسیه به تحریم‌های ترکیه پایان داد. سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار برقراری سریع آتش بس در شهر حلب شد و اعلام کرد که 2 میلیون نفر از ساکنان این شهر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد در بیانیه خود میگوید اگر شبکه برق و آبرسانی حلب به سرعت تعمیر نشود، برای میلیون‌ها نفر ساکنان این شهر عواقب ناگواری خواهد داشت. به دنبال مسدود شدن آخرین راه ارتباطی مناطق تحت کنترل شورشیان در ماه ژوئیه، تخمین زده می‌شود که 250 تا 270 هزار نفر از مردم شهر در بخش شرقی حلب گرفتار شده باشند. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای اعدام شده ایرانی، میگوید نیروهای امنیتی فرزندش را تحت فشار گذاشته بودند به جرمهایی که مرتکب نشده بود اعتراف کند. خانم امیری در گفتگو با رویترز به نقل از فرزندش اعلام کرد که در آخرین ملاقات با او از شهرام امیری از او خواسته بود که به همه بگوید او بیگناه است. مرضیه امیری تاکید کرد که دادگاه غیرعلنی پسرش ناعادلانه بوده است. به گفته خانم امیری، خانواده شهرام امیری حتی نام کامل وکیل او را هم نمی‌دانند. روز یکشنبه غلام حسین محسنی جی، سخنگوی قوه قضایی ایران، اعدام آقای امیری را به دلیل به تعبیر او ارتباط با آمریکا و جاسوسی برای این کشور خواند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستین، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله. سپاسگزار از همراهیشون.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم حمید فاطمی از گفتگوی اختصاصی که با پلیس ایرانی تبار در ماجرای قتل شاپور بختیار داشته خواهد گفت و به برخی از پرسش های شما در همین رابطه پاسخ خواهد داد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
17 مرداد ماه 25مین سالگرد قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران بود که رادیو فردا برنامه‌های متعددی در همین رابطه تهیه کرد. یکی از این برنامه‌ها گفتگوی همکارم حمید فاطمی با یک مأمور بلندپایه ایرانی تبار پلیس فرانسه بود که مسئول تحقیق درباره قتل شاپور بختیار بوده. همکارم حمید فاطمی از این گفتگوی اختصاصی خواهد گفت و به برخی از پرسش‌های شما درباره این گفتگو پاسخ خواهد داد.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
مسئولان رادیو از من خواستن که در مورد واقعه قتل دکتر بختیار یک گزارش تهیه بکنم. مدتش رو هم 25 دقیقه تعیین کردن و خب برای تهیه این برنامه من با افراد متعدد و مختلفی صحبت کردم و از جمله به طور تقریبا تصادفی برخوردم به یک مأمور پلیس ایرانی تبار فرانسه، پلیس بلندپایه هم هست که در این ماجرا خودش از همون ساعت اول بوده و تونستم که شماره تلفن ایشون رو پیدا بکنم و باهاشون تماس بگیرم و با کمال خوشرویی ایشون قبول کرد که در این باره صحبت بکنه، تنها به این شرط که با اسم مستعار او رو معرفی بکنیم، برای اینکه هم اکنون شاغل هست و به لحاظ شغلی نمیتونست اسم خودش رو بگه. این مصاحبه ها انجام شد، در مجموع به صورت یک گزارش 25 دقیقه‌ای در اومد و یکی هم مصاحبه طولانی با خود این مأمور پلیس که ما با او از با نام آقای شهاب یاد میکنیم.
آقای فاطمی، گفتگوی شما با این پلیس یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی ما بوده که با بازخورد بسیاری از مخاطبان ما مواجه شده. یکی از مخاطبان هم به نام رضا در قسمتی از پیامش نوشته: من با اینکه کلی زبان بلدم، باز هم فکر میکنم اگر مسافرت اروپایی بروم مشکل خواهم داشت. اینها چطوری بدون دانستن زبان تردد میکردند، آپارتمان کوچکی بعد از قتل در پاریس داشتند و بلیط گرفتند و غذا میخوردند.
اینها با یک شبکه خیلی خیلی گسترده به اینجا رسیدن نهایتاً که این دو نفر آمدن پاریس. متاسفانه همونطور که گفتم در گزارش من، به دلیل کمبود وقت بسیاری از بخش‌ها ناچار شدیم حذف بکنیم که این هم بخشی از اونهاست، با اسامی متعدد، آدم‌های متعدد در داخل ایران، در فرانسه برای اینها دعوتنامه فرستاده بودند. یک بار اینها از اون دعوتنامه‌ها استفاده نمی‌کنن، گذرنامه‌هاشون که با اسامی دیگری بوده منقضی میشه، ویزاشون با اسامی دیگری ویزا می‌گیرن و یک شبکه حمایتی داشتن در فرانسه و وقتی که میرسن فرانسه، فریدون بویراحمدی که خب تو فرانسه سالها زندگی کرده بود و زبان میدونست، میره اینها رو از فرودگاه میاره به هتل. اون چند روز اینها در هتل بودن و بعد اینها رو برمی‌داره میبره منزل بختیار. اینا اون کار و جنایتشون رو انجام میدن و بعد اینها رو میرسونه به ایستگاه قطار و از اونجایی که اینها رو رها میکنه، اینها دقیقاً به دلیل همین زبون ندونستن سرگردون میشن و همونطوری که در گزارش هست به جای انسی میرن به شهر نانسی و خلاصه حدود 3 هفته اینها سرگردان میشن. باشن در فرانسه و در ژنو در سوئیس تا بتونن بالاخره فرار کنن و بالاخره وکیل یرات هم نمیتونه فرار بکنه و در کنار دریاچه ژنو شب توی یک قایق میخوابیده و همونجا هم گیر افتاده.
و مخاطب دیگری هم در وبسایت برامون نوشته بختیار کسی نبود که علاقه داشته باشد کسانی را به این دلیل که خواسته باشند پالایشگاه شیراز رو منفجر کنند ملاقات کند. به قاتلان گفتند اگر دستگیر شدید این دلیل را بگویید که مثلا ربطی به حکومت نداشته باشد. مسلما بویراحمدی دلیل دیگری برای انجام این ملاقات آورده است.
احتمالاً باید همینطور باشه، منتها این حرفی هست که وکیل راد در بازجوییش گفته و این آقای پلیسی که ما باش مصاحبه کردیم از قول وکیل راد داره میگه که وکیل راد گفته ما به این عنوان رفتیم به دیدن دکتر بختیار، ولی احتمالاً ممکنه که در بازجویی دروغ گفته باشه و به دلایل دیگری اینها رفته باشن به دیدن بختیار که هیچ کس از اون خبر نداره. آقای بختیار به هیچ کس نگفته که درباره چی میخواد با اینها دیدار کنه، حتی به پسرش هم نگفته بوده و در نتیجه جز خود اینهایی که دست به این عمل زدند شاهد دیگری وجود نداره و نمیدونیم به چه عنوان اینها رفتن به دیدن آقای بختیار.
نسخه کامل این گفتگو علاوه بر وبسایت رادیو فردا در کانال تلگرام ما هم در اختیار شماست. آدرس کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
خبر و گزارش‌های مربوط به اعدام 20 زندانی در ایران از جمله پربیننده ترین خبرهای سایت رادیو فردا بود و کامنت‌ها و نظرات زیادی هم کاربران رادیو فردا در این مورد هم بر سایت و هم بر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. سازمان ملل اعدام 20 زندانی در ایران را بی‌عدالتی بزرگ خوانده. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه اعلام کرد که حکم اعدام شماری از زندانیان با اتهامات تروریستی را اجرا کرده است. به گزارش رویترز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است. یکی دیگه از خبرهایی که پربیننده شد و نظرات زیادی هم کاربران در موردش نوشتند مربوط به دستگیری مهدی خسروی، فعال و وبلاگ نویس ایرانی در ایتالیا است. آقای خسروی پناهنده ساکن بریتانیا و عضو شورای ملی ایرانه. دولت ایتالیا به درخواست تهران و در ارتباط با آنچه که اختلاس خوانده میشه در ایتالیا آقای خسروی رو بازداشت کرده. نازیدا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی در گفتگو با هومن عسکری همکار رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی را تایید کرده و گفته با پیگیری این سازمان دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد آقای خسروی به ایران رو متوقف کنه. در میان دیگر خبرهای پربیننده خبر مربوط به اعدام شهرام امیری بود. خانواده شهرام امیری در گفتگو با رادیو فردا و با همکارمون مهتاب وحیدی راد از اعدام او در روز چهارشنبه 13 مرداد ماه خبر داد. آقای امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، در سال 89 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشت زندانی شد. در مورد اتهامات شهرام امیری و روند دادرسی یا محاکمه احتمالی او و همچنین محل نگهداری او در این سالها ابهامات زیادی وجود دارد و ایشون در فرودگاه تهران پس از بازگشت مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفته بود. در مورد پربیننده‌ترین گالری عکس‌ها باید بگیم که مربوط به المپیک ریو و لباس و طراحی لباس ورزشکاران ایرانی که بسیار پر سر و صدا و پرحاشیه شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.